بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با مرور خبرهای این ساعت. باراک اوباما از احتمال بهبود روابط بین ایالات متحده و ایران خبر داد. مؤسسه غیردولتی علوم و امنیت بین المللی در واشنگتن میگوید فعالیت‌های پارچین ارتباطی با عملیات جاده‌سازی ندارند. و گروهی از هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه یا پکاکا با پلیس این کشور درگیر شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری CNN از احتمال بهبود روابط ایالات متحده و ایران خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا در این مصاحبه که روز یکشنبه پخش شد گفت احتمال روابط سازنده با ایران وجود دارد، هرچند به عقیده او این رابطه سریع شکل نخواهد گرفت. باراک اوباما گفت که حل موضوع هسته‌ای با ایران امکان طرح شدن بحث‌های بیشتر بین دو کشور را فراهم خواهد کرد. او تصریح کرد اما نخست باید به موضوع هسته‌ای پرداخته شود. رئیس جمهوری آمریکا پرداختن به بحران سوریه را از جمله مسائل ممکن برای گفتگو با ایران برشمرد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه CNN اضافه کرد که توافق حاصل شده با ایران بر سر موضوع هسته‌ای از هر گزینه دیگری برای حل این موضوع بهتر است. یک مرکز مطالعاتی غیردولتی در واشنگتن میگوید فعالیتایی که در سایت پارچین صورت میگیرد هیچ ربطی به عملیات جاده سازی ندارند. پیشتر دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای توضیح داده بود که این عملیات ساخت و ساز به دلیل نشست جاده در مقابل سد مامله در جوار پارچین انجام شده و هیچ ارتباطی با مجموعه پارچین ندارد. اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که توسط دیوید آلبرایت بازرس تسلیحاتی سابق سازمان ملل راه اندازی شده این بیانیه ایران را رد کرده است. این مؤسسه نخستین مرکزی بود که در چند روز اخیر خبر ساخت و سازها در تأسیسات پارچین را منتشر کرد. در دومین شب متوالی هواداران حزب کارگران کردستان در یکی از شهرهای جنوب شرقی این کشور با پلیس درگیر شدند. درگیری‌ها در شهر جزیره پس از آن آغاز شد که صلاح الدین دمیرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه از دولت این کشور و اعضای حزب کارگران کردستان PKK خواست که به حملات مسلحانه و درگیری‌های کلامی پایان دهند. صلاح الدین دمیرتاش یک روز پس از کشته شدن 6 تن از نیروهای امنیتی ارتش ترکیه در منطقه کردنشین این کشور این سخنان را مطرح کرد. در روزهای اخیر ترکیه حملات هوایی تازه ای را علیه PKK و اردوگاه های این حزب در شمال عراق آغاز کرده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول ممنوع القلم شدن روزنامه نگاران دانست و گفت وزارت ارشاد نقشی در این تصمیم گیری ها ندارد. آقای جنتی شنبه 17 مرداد ما همزمان با روز خبرنگار در ایران گفت اگر در خصوص هر کدام جداگانه درخواستی به ما ارائه شود سعی می‌کنیم مشکل آنها را حل کنیم. احمد زیدآبادی و ژیلا بنی یعقوب از جمله روزنامه نگارانی هستند که همکنون امکان فعالیت در رسانه ها را ندارند. وزیر ارشاد همچنین گفته که در حوزه کتاب هیچ نویسنده ممنوع القلمی وجود ندارد و تمام کسانی که قلم میزنند بر اساس محتوا مجوز گرفتند. این سخنان در حالی بیان می شود که جمهوری اسلامی ایران همچنان از نظر نهادهای بین المللی یکی از سرکوبگران مطبوعات، روزنامه نگاران و نویسندگان در جهان است. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند. یادآوری میکنم که این بخش های خبری رادیو فردا علاوه بر رادیو روی کانال تصویری رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و شبکه تلویزیونی صدای آمریکا هم پخش میشه. از اینکه در این بخش ما رو همراهی کردین سپاسگزارم. تا بخش بعدی روز خوش.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
هفته گذشته اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نامزدی خود را برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده اعلام کرد. اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت او برای نامزدی ریاست جمهوری سال 1392 این پرسش را در محافل سیاسی پیش کشیده که آیا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات آینده مجلس خبرگان هم رد خواهد شد یا برعکس تغییر توازن قوا در دو سالی که از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و تقویت جناح‌های اعتدالگرا و اصلاح طلب می‌گذرد حتی سبب پیروزی او در این انتخابات خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش از سه میهمان برنامه دیدگاه ها در تهران: قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، نماینده سابق مجلس و استاد اخراجی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و ناصر زرافشان، حقوقدان، نویسنده و فعال سیاسی. آقای شعله سعدی، احتمال تایید یا رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری هر یک تا چند؟
من با توجه به سابقه‌ای که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر به دست اومد که ایشون رو رد صلاحیت کرد شورای نگهبان، با توجه به حساسیتی که در مجلس خبرگان هم میتونه وجود داشته باشه، الان هم این احتمال وجود داره که صلاحیت ایشون مجددا رد بشه. چون میدونی که ایشون مثلا در کار عمومی آنچنان جا افتاد بعد از نوبگیری های خامنه‌ای که گویی این خواص بی‌بصیرتی که ایشون میگه مصداقش مثلا میتونه آقای رفسنجانی بوده باشه. البته دولت جدید هم که به کار آمده میتواند تاثیرگذار باشه، به ویژه که خود آقای روحانی بالاخره یک عنصر امنیتی بود و وزیر اطلاعاتش هم آقای علوی به نظر میرسه در مقایسه با سلفش یه مقداری رندی بیشتر داره و عاقلانه‌تر رفتار میکنه، به نحوی که به نظر میرسه فضای امنیتی کشور نسبت به زمان قبل از دولت اخیر دولت فعلی تا حدی بهبود یافته و تعدیل شده. و چون مجری انتخابات هم حالا دیگه مثلا دولت فعلی هست نه دولت احمدی‌نژاد، قابل پیشبینی هست که اگر صلاحیت ایشون و افراد دیگری چون ظاهرن آقای حسن خمینی را لانسه کرده که اون هم بیاد، اگر از فیلتر شورای نگهبان عبور بشه و رای اوردن چون هم به نظرم بطری خواهد بود و نظام میشه نوید این رو داشت از همشون که تشکیب هم خبرگان و بعد هم تشکیب مجلس شورای اسلامی با اون چیزی که الان هست تفاوت جدی را رقم بزنه.
آقای سحرخیز، شما چی فکر میکنین؟ آیا فکر میکنین که این احتمال هم هست که آقای هاشمی رفسنجانی اقبالش به حدی باشه که حتی به رهبری مجلس خبرگان هم برسه، یا اینکه فکر میکنید که احتمالش در حد همین تایید صلاحیت ممکنه باشه؟
این آقای هاشمی به نظر من داره دو نقش رو بازی میکنه. یکی به عنوان فرد میخواهد ورود بکنه و در صدر و به عنوان سرلیست مجلس خبرگان قرار بگیره در تهران. ایشون در انتخابات گذشته یه مجلس خبرگان که اون شرایط رو داشت نفر اول بود، فاصله هم با نفرات بعدی بسیار زیاد. بعید میدونم که به بهانه ای مانند انتخابات ریاست جمهوری و به عنوان سن بالا بخوان آقای هاشمی رو رد صلاحیت بکنن، چون که این مسئله از یک سو باعث میشه که افکار عمومی تحت تأثیر بسیار شدیدی قرار بگیرن که آقای هاشمی را پس مسئله شخصیه، رهبری مسئله شخصی با آقای هاشمی داره و نمیخواد به هیچ وجه در جای خاصی باشه که برسه به مجلس خبرگان. اگر بخوان همین بحث سن رو مطرح کنن، اون موقع در ازای یک هاشمی باید تعداد زیادی از افراد رو کنار بذارن، مثل آقای جنتی، مثل آقای مصباح یزدی، مثل آقای محمد یزدی و بسیاری از کسانی که سن و سال بسیار بالایی دارن و اونها هم شرایطش فرق میکنه. نکته بعد بحث بین‌المللی است، به این معنی که همه میدونن بعد از مسئله هسته‌ای موضوع حقوق بشر بحث اصلی در مذاکرات خارجی ایران خواهد بود و من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به گونه عمل نخواهد کرد که در این مقطع و در این صحنه که خودش میدونه برگ برنده چندانی در اختیار نداره بخواد وضعیت خودش رو تضعیف کنه. اما طبیعی است که آقای هاشمی کاری رو که الان میکنه، یک، میخواهد خودش شرکت بکنه، دو، میخواهد دیگرانی رو که بهش نزدیک هستند و به رهبری گذشته انقلاب از جمله سید حسن خمینی رو تشویق بکنه که اینها بیان که وضعیت قوی‌تری رو داشته باشن و در تلاش بسیار زیادی هم هست که دست کم بتونه ترکیب مجلس خبرگان رو عوض بکنه که در انتخابات داخلی خودش برگرده و در مسند ریاست اونجا هم بتونه قرار بگیره و در تصمیمات و تحولاتی که مسلم در 8-9 سال آینده اتفاق خواهد افتاد در مجلس خبرگان تحول بسیار زیادی رو ما باید شاهدش باشیم، در اونجا هم بتونه از نفوذ خودش در جایگاه ریاست استفاده کنه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای زرفشان، پیش زمینه و پیامد نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان چیه؟
اولا که چشم‌انداز آینده کشور به کشمکش این دو جناح ساختار قدرت محدود و منحصر نمیشه، به طوری که همه آینده این کشور و تحولات شو در این خلاصه کنیم که بر آینده این جناح دست بالا رو خواهد داشت یا اون جناح، چون علاوه بر ساختار قدرت و دوتا جناحش و کشمکششون با هم دیگه، کشور و مردم و نقش اونها در شکل بخشیدن به این آینده هم وجود داره. مردمی که تاوان حکومت کردن این دوتا جناح و کشمکش بین اونها بر سر قدرت رو تا 30 سال گذشته پرداخت کرده اند و از این دعوای منحصر به خط این یا خط اون یکی، این دعوای کسالت آور، واقعا خسته شدن. بنابراین من همه چیز را از زاویه جدال این دوتا جناح بر سر قدرت نمی‌بینم. ظرف 30 سال گذشته در دهه اول این هر دوتا گروه با هم و در قالب یک کل واحد حکومت کردند و تو دو دهه اخیر هم به تناوب هر دوتا جناح بر سر قدرت بودند. یه دور این، یه دور اون، یه دور این، یه دور اون، و هر دو رنگش رو جامعه دیده و تجربه کرده. بیلان کار این 30 سالی که حاصل کار این هر دو تا جناح هست، خب امروز چیه؟ جوع مدیریت و ندانم کاری موجب بزرگترین فاجعه زیست محیطی تاریخ این کشور شد. فساد مالی ابعادی پیدا کرده که در تاریخ کشور بی‌سابقه است. مردم در جریان این چیزا هستن. ذخایر آب‌های زیرزمینی کشور نابود شده و این موجب فرونشست اراضی کشور شده. اقتصادی بعد از اوضاع زیست محیطی هم بدتره. یه اقتصاد رانتی و تحصیل ثروت‌های بادآورده که حاصل قدرت‌های بادآورده است، جای کار و تلاش رو توش گرفته. به امروز سرچشمه این بهره‌ها و بهره‌خواری‌ها یعنی نفت هم رو به تحلیل داره میره. ظرف دو دهه گذشته کشمکش بر سر اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری از اون نوع برنامه‌هایی که به توصیه IMF و بانک جهانی و در راستای سیاست‌های مورکانی و نولیبرالی اقتصادی به کشورها دیده میشه، این کشمکش در 15 سال بین این دو تا جناح وجود داشته. آقای رفسنجانی و جناح هوادار او مصر به اجرای این برنامه تعدیل ساختاری هستند که خصوصی سازی ها که در واقع واگذاری ثروت های عمومی جامعه به سمان بخش به سرمایه داران خصوصی است، از بین بردن هر نوع نظارت و حساب کتابی بر فعالیت های سرمایه داران داخلی و خارجی، آزادی به قید و شرط واردات کالاهای مصرفی خارجی در ازای ثروت های طبیعی و خام و در درجه اول نه، آزاد کردن قیمت ها که شاهد رشد سست سامورش تا یه همین ماه های اخیر بودیم، اینها نتایج اجرای سیاست های تعدیل ساختاری است که جناح آقای رفسنجانی حامی و مجری شد. تازه اقتصاد قارت شده کنونی قرار است قربانی سیاست های نولیبرال و برنامه های تعدیل ساختاری بیشتری هم بشه. با توجه به وضعیت خراب اقتصادی که الان وجود داره، من چشم‌انداز آینده این کشور رو تاریک‌تر از اون می‌بینم که با آمدن این یکی و رفتن اون یکی و تغییراتی که داخل سیستم داده میشه و بحثایی که 30 سال بهش عادت، واقعا بحثایی که کسالت آور داخل این مجموعه قدرت، با اینا بشه تغییر تو وضعیت این کشور حاصل بشه.
بسیار خب آقای زرفشان، اجازه بدیم ببینیم که آقای شعله سعدی به پیامدهای این تحول اگر رخ بده چجوری نگاه میکنن. آقای شعله سعدی بفرمایید.
ببینید که فضای عمومی جامعه و فضای بین المللی ایجاد میکنه که یه مقداری شرایط تعدیل بشه و ترکیب حاکمان ایران هم به تبع اون تغییر بکنه، اما یادمون نره که به خصوص در مورد مجلس خبرگان یک مثلث بسته‌ای هست که عملا اجازه ورود به گرندیشان به اون خانه داده نمیشه، زیرا شبه های شورای نگهبان رو رهبر منصوب میکنه و صلاحیت کسانی که باید عضو خبرگان بشند و در انتخابات شرکت بکنند، صلاحیت اونها رو هم باید همین شبه ها تعریف بکنند. اون وقت نه حتی کل شورای نگهبان، بلکه فقط فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبر است. و بعد که اینا انتخاب شدند باید بر شرایط رهبری نظارت داشته باشند. این مدار بسته عمدن سبب شده که بگرندیش رو نذارن بیان و عملاً عرید به اتفاق این کسانی که عضو خبیان هستن نمایندگان رهبر در ارگان‌های مختلف هستن، یا اینکه امام جمعه هستن یا نمایندگیشون در جاهای مختلف.
آقای شعله سعدی، اگر اینطوره پس چرا اینقدر حساسیت بود توی مجلس خبرگان که آقای هاشمی رفسنجانی مثلا رئیس نباشه یا اصلا نباشه؟
خب ببینید، شخص آقای رفسنجانی به دو سه دلیل گرفتار یک چالش جدی هست با آقای خامنه‌ای. یکیش این است که آقای رفسنجانی به طور علنی بارها و بارها گفته که این آقای خامنه‌ای رو من مطرح کردم، ایشون رو کسی نمیشناخت روزی که خمینی فوت شده بود و مجلس خبرگان برای تعیین جانشین تشکیل شد و ایشون از قول آقای خمینی مطالبی رو گفت، شرایط فراهم شد که خبرگان به آقای خامنه‌ای رأی بدن.
پس مقصودتون اینه که همونطور که آقای زرافشان گفتن این دعواها تأثیری برای نه. باز شدن و گشایش فضای سیاسی نداره یا چی؟
نه، من میخوام حالا توضیح بدم که این اختلافهای اینا چی هست. یکیش اینه که آقای رفسنجانی علناً آقای خامنه‌ای رو تحقیر میکنه، بنابراین ایجاد رنجش برای آقای خامنه‌ای شده، و دوم به دلیل اختلاف در دیدگاه‌های فرهنگیشون هست. چون ببینید آقای همیشه از دشمن صحبت میکنه، تاجر فرهنگی، شبیخون فرهنگی، اما آقای رفسنجانی دیدگاه فرهنگیش متفاوته. اون معتقده که بحث دشمن یه بحث همکاری و رقابت هست از همه دلیل بین‌المللی. این دیدگاه، اختلاف دیدگاه فرهنگی به اختلاف دیدگاه سیاسی هم منجر میشه، کما این که مثلا آقای رفسنجانی معتقد بوده تا هم چند ماه پیش که کشور در وضع بحرانی هست، نیاز به انتخابات آزاد داره برای دور رفته از بحران، در حالی که خامنه‌ای اصلا میگه خود آقای رفسنجانی گنگویشون قبول نداره که کشور وضعش بحرانی هست. نکته سوم این که آقای رفسنجانی علیرغم ضربه های زیادی که خورده و تا حدی برحال در افکار عمومی ایشون مورد هجمه قرار گرفت که حالا بخشش به حق بود بخشش هم به ناحق، با همه اینها بیشتر شانس رو برای جانشینی آقای خامنه‌ای داره. به این دلایل اختلافات به نظرم جدیست، اما خبرگان اصولا جایگاهی نداره که بتونه منشأ یک تحول ساختاری تو کشور باشه.
آقای سحرخیز، درباره این گفته آقای شعله سعدی که خبرگان حلقه بسته است و دور باطله و علارغم این که تفاوتی وجود داره بین آقای رفسنجانی و نگاه‌های آقای خامنه‌ای، و آقای رفسنجانی هم این شانس رو داره که نقش آفرینی بکنه، و اون گفته‌های دیگه آقای زرافشان که از نظرشون پیامد تقویت شدن آقای رفسنجانی یه نوع اقتصاد خاصیه که نتیجهش تضعیف دولت رفاهه، چیه؟
ببینید، در جمهوری اسلامی اگر بخوایم با این بحث حلقه بسته صحبت بکنیم، در همه مسائل به گونه‌ای میشه این رو صحبت کرد، چون که یک فرد در خیلی از تصمیم‌ها و در خیلی از انتصاب‌ها نقش داره و فرد هم بر این هست که کسی که منصوب دیگری هست سعی میکنه منافع اون فرد رو در نظر بگیره، یا اصلا منافع بلند مدت خودش رو که اگر بخواد خارج از این چارچوب عمل بکنه در آینده جایگاهی نمیتونه در این ساختار قدرت داشته باشه. ولی واقعیت‌های موجود هم نشون میده که این حلقه‌های بسته در زمان‌های گشایش پیدا می‌کنند. کسی انتظار نداشت که آقای خاتمی بیاد رئیس جمهور بشه، حتی کسی انتظار نداشت که آقای روحانی بخواد بیاد رئیس جمهور بشه، ولی این اتفاق میفته. در داخل ساختار قدرت یه جابجایی‌هایی گاه انجام میشه که واسه همین هست که گفته میشه که مردم ایران شگفتی سازند. این شگفتی‌ها اتفاقا در دل همین ساختار بسته شکل میگیره.
آقای سرخیز، منتها آقای زرافشان میگن که اینا ملال‌آوره، شگفتی زیاد نمیبینن در یه همچین تغییراتی.
ببینید، خود آقای زرافشان این مسئله رو مطرح کردن که یک سری تحولاتی حاصل شده، فضای جامعه تغییر کرده. خب مردم ما الان نیازشون به این تغییرات جزئی رو هم بیان میکنن، اینکه معیشتشون عوض بشه، نرخ تورم پایین بیاد، دوباره شرکت‌های مثلا خارجی برگردن، دوباره انحصار چین و روسیه بر همه مسائل نباشه، حتی سنگ قبر و مهر نمازشون یا تسبیحی که دست میگیرن. خب اینها وضعیت خاصی از همین روزها شما میبینید که صحبت میشه که خودروهای چینی دیگه جایگاهی رو ندارن. حالا بحث من بیشتر سیاسی هست. اینکه آقای شعله سعدی مطرح میکنن که تغییر ساختاری مجلس خبرگان نمیتونه بده، اتفاقا اهمیتش در دور آینده به همین دلیل هست که ما شاهد تغییر ساختاری میتونیم باشیم. به چه معنا؟ یک، من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی بیش از این که دنبال ریاست خودش باشه و رهبری خودش بر جامعه باشه، دنبال این هست که به گونه ساختار سیاسی و قانون اساسی رو تغییر بده، یعنی رهبری فردی رو حذف بکنه. ایشون مثل یک مارگزیده میمونه که یک وضعیتی رو دیده و همه هم ازش میخوان که آن چیزی رو که تو انجام دادی خودت هم مسئول هستی که تغییر بدی. میدونید که قبل از انتخابات سال 88 این بحث مطرح بود که آقای هاشمی به قم رفته، نکاتی رو مطرح کرده و برای اینکه آقای خامنه‌ای هم حساس نباشه دو تا نکته رو مطرح کرده. یک، بعد از فوت شما اجازه بدید که مسئله خبرگان از حالت فردی در بیاد. دو، زمان طولانی و منتهی به فوت یک فرد عوض بشه و حداقل مثلا یک زمان 10 ساله برای انتخاب یک رهبر باشه. اینها تغییر ساختاری هست، هرچند که در جناح‌های دیگری از جامعه هم می‌بینیم این بحث‌ها مطرح میشه. خب مثلا این بحث ولایت فقیه در یک زمانی مطرح شد، مرحوم مهندس بازرگان هم مطرح کرده بود که این جامعه ایست که به تن آیت الله خمینی نیاز و نه دیگران، و بحث این که اصلا ما چرا باید از یک حکومت سلطنتی خارج بشیم کماکان حکومت فردی رو ادامه بدیم.
خلاصه میکنین آقای ترخیص؟
بله، به نظر من خب در داخل مجلس خبرگان این قدرت وجود داره که بتونن در رأس حکومت یه تغییراتی انجام بدن، چه در زمان قدرت، چه در نوع قدرت، و اینها مباحثی است که در آینده کشور بسیار نقش داره. و خب موضوع جایگزینی هم بسیار مهم هست. شما میبینید با یک تغییر رهبر، به ویژه وقتی که یک فرد میخواهد در امور اجرایی هم دخالت بکنه، خیلی از مسائل میتونه زیر رو بشه.
آقای ظرفشان، آقای سرخیز میگن تقویت آقای هاشمی رفسنجانی و حامیانش هم میتونه به بهبود وضعیت معیشتی بیانجامه که شما روش تاکید داشتین، هم به حدی از تغییر ساختاری در پهنه سیاسی.
من ابتدا در اون قسمتی که آقای شعله سعدی گفتن گمان نمی کنم مجمعهای مثل مجلس خبرگان از مردان کهنه کار سیاست تشکیل شده باشه که هر کدام ریشه های عمومی و عمیقی توی گروه های اجتماعی یا منافع اجتماعی گوناگون داشته باشند و به تبع این سوابق یه مواضع سیاسی به معنی دقیق کلمه داشته باشن که عدول از این مواضع به واسطه پیوندهایی که دارن براشون دشوار باشه. هممون شاهد بوده این که بعد اینا افراد دستچین شده ای هستن که به سهولت تبعیت میکنن و تغییر موضع میدن. بنابراین نباید فکر کرد چنان استقلالی، چنان ارادهی، چنان ریشهی تو مواضع اینا وجود دارد که حالا برای تغییر رأی و گرفتن یه موضعی متفاوت با اون موضعی که قبلا در مورد آقای رفسنجانی گرفتن مشکل وجود داشته باشه. شما به همین تغییراتی که تو یک سال گذشته در مورد مسئله هسته‌ای صورت گرفت نگاه بکنید، اتفاقاتی افتاد که کل سیستم، چرخش مربوط به کل سیستم از بالا تا پایینش بود، دیدیم، شاهد بودیم که از بالا تا پایین تایید کردن، پشتش خوردن، و این اتفاقات نوعی بود که یک سال پیش هیچ کس فکر نمی کرد اون راست افراطی مذهبی یک کسانی مثل خبرگان یا نهادهای دیگه مثل اینا زیر بارش برن، ولی بی سر و صدا این اتفاق افتاد. بنابراین با توجه به اینکه من عرض کردم علل خصوص از زمان انتخاب آقای روحانی شاهد یه چرخش عمومی تو سیستم هستیم که با هر دلیل به این نتیجه رسیدن که باید صف اولشون رو چهره ها رو عوض کنن، چهره هایی باشه که برای غرب قابل قبول تر باشه، طرف مبادره برای غرب باشه. این دور از ذهن نیست که این بار خبرگان هم وضعیتی سوای اون موضوعی که سالار گرفتن داشته باشن، چون تکرار میکنم موضع خبرگان، موضع قبلیش و احتمالا موضع بعدیش حالا هم برخواسته از نگرش سیاسی عمری و ریشه دار اعضای اون مجموعه نیست. این ترکیب رو میشناسیم و میبینیم. اما در مورد اون چیزی که آیه سرخیز دار میدن، من منظورم از تغییر ساختاری ساختار اجتماعی اقتصادی است. اینها با عوض کردن این و اون، با آمدن این و اون تغییر نمی کنه و مسائل اساسی تر از اون هاست که مثلا آقای رفسنجانی و گروهش بتونن چیزی رو به اون معنا عوض بکنه. آقای رفسنجانی به نظر من نماینده برنامه تعدیل ساختاری است که قرار در ایران اجرا بشه. هدفش نزدیکتر شدن بیشتر به نظام اقتصاد سرمایه مالی بین‌المللی و معالن الحاق کامل در این نظام هست. خب محورهای مختلف این سیاست رو از 15 سال پیش شاهد بوده این که گاه ضعیف‌تر گاه قوی‌تر با مخالفت‌هایی با کشمکش‌های خصوصی سازی ها، آزادی تجارت خارجی بی حساب و کتاب، حذف همه نظارت های دولتی واگذاری همه خدمات بهداشت و آموزش و خدمات شهری و مخابرات و برق و امثال اینا به بخش خصوصی، همه اینا در حال اجرا بوده، حالا با شدت ضعف متفاوت و مختلف. جناح آقای رفسنجانی، جناح استقامی و هواداره، این سیاست ها نه بر مبنای منافع، نیازها و اهداف خود ما که اینا را اصلا جمع مدی نکرده ایم، نه بر مبنای الگوی ملی اقتصادیمون که ما یک چنین الگوی توسعه ملی نداریم متاسفانه، بلکه بر مبنای اهداف و منافع ثروتمندترین کشورهای سرمایه داری تدوین شده به وسیله نهادهای اقتصاد بین الملل مثل IMF، مثل بانک جهانی، به کشورها دیکته میشه و هدفش تأمین منافع اونهاست. و عموما اینا با هر نوع برنامه ای که روی منافع و اهداف یک کشور خاص تعریف شده باشه، برنامه ریزی شده باشه، مخالفت دارن، تضاد دارن باهاش. به نظر بنده آقای رفسنجانی و گروهش نماینده همچین تفکری و همچین برنامه هایی هستن و در صورت که ایشون بیاد روی کار در این جهت حرکت خواهند کرد. از اون طرف عرض کردم نتیجه اجرای سیاست خواهند دیدیم. شما آرژانتین سال 2003 رو فراموش نکرده اید، هوا رفتنمون به باب دوحال، همینجا تنگ گوشمون ترکیه رو، کشورهای دیگه این برنامه ها توش اجرا شد، چه وضعیتی پیدا کرد. بنابراین اقتصاد غارت شده این مملکت که همین الان به خصوص توی دو دوره گذشته ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به دست کسانی که صاحب قدرت باد آورده بودند افتاد، تا ثروت باد آورده رم به ضرب اون قدرت باد آورده رو هم بگذارن و الان سوارن این اقتصاد، اگر هدف برنامه تعدیل ساختاری هم قرار بگیره، به نظر من وابلاست. چشماندازی که من میبینم با اون مشکلات زیست محیطی و داستانهایی که تا یکی دو سال اخیر گرفتار شده ای، در مجموع چیز امیدوار کننده ای بازم میبینم.
چیزی می‌خواستین بگین آقای شعله‌سعدی؟
خب بگم چون وظایف شما تو چون بحث کردم نظارت بر رهبری است. تغییر ساختاری نیاز به تغییر قانون اساسی داره. که تغییر قانون اساسی هم در صورتی ممکن است که هم یک نصاب مشخصی از نمایندگان مجلس اون رو تصویب بکنن و بعد باید رهبر اون رو اجازه بده. خب رهبر فعلی که اجازه نمیده. بله اگر کار به اونجا برسه که رهبری تغییر کنه، اون وقت رهبری که احیانا حالا زیاد در مثلا یک انتقال طبیعی مثل فوت و مرگ یا به هر دلیل دیگری اگر انجام بشه و رهبری در آینده به وجود بیاد که بخواد تغییر بده، اون بعد اون میشه و الا خبرگان صلاحیتی برای تغییر رهبری نداره. و آقای رفسنجانی هم یه بار اصلا رئیس خبرگان بوده همین سالهای اخیر، لذا این که فرض کنید آقای رفسنجانی بیاد دوباره هم عضو بشه، تایید بشه، انتخاب بشه، رئیس هم بشه، به خودی خود هیچ تغییری رو ما نباید انتظار داشته باشیم. اما چون خود شخص آقای رفسنجانی متعهد شده نسبت به گذشته و الان معتقد هست به انتخابات آزاد و معتقد به این هست که کشوری که در بزنشون در حال بحران بوده برای خروج از بحران نیاز انتخابات آزاد داره، این میتونه یک روزنه برای آینده باشه که اگر این اتفاق بیفته و ایشون هم مثلا جانشین رهبر بشه، اون وقت یکم فضا رو تغییر بده.
آقای سرخیز، فقط فرصت داریم برای همین نکته آخری که شما میخواین بگین.
همونطور که آقای شعله‌سعدی مطرح کردن، آقای هاشمی کنونی با آقای هاشمی پیشین بسیار متفاوت است. ایشون در همین صحبت‌های اخیر خودشون حتی دیگه صحبت اصلاحات نمی‌کنن، صحبت تحول می‌کنند. یعنی به یک معنا شاید بشه گفت ایشون از اصلاح طلبی به تحول خواهان پیوسته و خواستار یک سری تغییرهای بنیانی در کشور هست. قدرت میتونه در شرایط خاص داخلی و بین المللی به گونه دیگری تغییر پیدا بکنه. طبیعی است یک ترکیب جدید در مجلس خبرگان میتونه بحث نظارت بر رهبری رو با رویکرد دیگری و با قرائت دیگری در تضاد با شرایط کنونی اعمال بکنه و بیاد آن چیزی رو که به هر حال نویسندگان قانون اساسی مد نظرشون بود که اگر شرایط رهبری ساقط شد میتوان آن رو کنار گذاشت، اون رو بیان نگاه بکنم. این تحولات آینده است و البته تقویت جامعه و جامعه مدنی و نقشی که مردم میتونن ایفا بکنن و اهمیتی که برای رأی خودشون میتونن برای تحول در کشور انجام بدن.
با سپاس از شما آقای عیسی سحرخیز، آقای قاسم شعله‌سعدی و آقای ناصر زرافشان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.